بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 95 سطر دهم و نشر فی شرح المتن فنقول فلوست فی البرهان الذی هو الفاعل لشی کما تسخنن من مسنارن علما. کما تسخنون به مسنارن علما. بعد از این که بیان کردیم که حد وسط برهان لین علت است، و توضیح دادیم که علت هم اقسامی دارد، نتیجه می شود که برهان لم اقسامی دارد به تعداد اون اقسام علت هایی که حد وسط قرار داده می شود. چون علت عبارت بودند از علت، چون علت چهار قسم شد، ما برهان لم رو چهار قسم قرار می دیم. و برای هر چهار قسم مثال میزنیم. یعنی در یک برهان حد وسط رو فاعل میگیریم، در یک برهان ماده میگیریم، در یک برهان غایت، و بالاخره در یک برهان صورت. ابتدا مثال میزنن برای اون حد وسطی که برای برهانی که حد وسطش فاعل است. مثال اینطوره: هازل ما یا هازل جسم مست هون نار، با این جسم نار تماس گرفته. هازل جسم میشه اسکر، مست هون نار میشه حد وسط، و کل جسم مست هون نار یتسخن یتسخن میشه اکبر. میگیم فهازل جسم یتسخن، مست هون نار میشه حد وسط، و این حد وسط علت هست برای سخونت. سخونت یعنی داغی. این حد وسط علت هست برای سخونت، یعنی همین تماس نار علت شده برای اینکه این جسم گرم بشه. علت فاعلی هم هست. پس حد وسط رو علت فاعلی قرار دادیم. این آسونه، مشکلی نداره، میخونم. پس تسخن شد اکبر و حاصل شد از تماس نار، و تماس نار شد اوسط. حالا عبارت رو بخونم. صفحه 95 این سطح دهم و نشه فی شرح المتن فنقول فالاوسط فی البرهان الذی صفت برهان نیست، صفت اوسط. اوسط در برهان، اوسطی که این صفت دارد فاعل شیء است، مراد از شیء اکبره، و مراد هم خود اکبر نیست، ثبوت الاکبر للاسخره. چون یادتون هست که در برهان لم حد وسط علت می شد نه برای اکبر، بلکه برای ثبوت الاکبر للاسخره. پس در اینجا مراد از شی ثبوت الاکبر للاسخره. کما تسخنون من مسنارن علما، همانطوریست که تسخن از طریق مسنار دانسته می شود یا دانسته شد. چون می دونید بحث قیاس بحث دانستنه، نمی خواد بگه تسخن از مس نار به وجود آمد، بلکه تسخن از وجود از مس نار دانسته شد در مقام اثبات. کلمه کمانشون میده که همانطور که تسخن از مس نار دانسته شد، اگر تسخن از مس نار هم به وجود بیاد برهان میشه برهانیلی. در همه جا علت، در اشتباه گفتم علت، حد وسط، در همه جا حد وسط علت هست برای علم به سود. حالا اگه در جایی حد وسط علاوه بر این که علت شد برای علم، علت هم بشه برای واقعیت، وقت میشه برهان علم. اینجا میگه همونطور که تسخن از مس نار دانسته شد، اگر تسخن از مس نار حاصل شود برهان میشه برهان علم. کلمه کما هم روشن شد. پس اوسط در برهان، اون اوسطی که فاعل شیء است، یعنی فاعل ثبوت الاکبر للاسخر است، یعنی اکبر رو برای اسخر ثابت می کند. کما یعنی مثل موردی است که، مثل موردی است که در اون مورد تسخن از تماس نار دانسته می شود، که در اون مورد همونطور که تسخن از تماس نار دانسته می شود، تسخن از تماس نار حاصل هم می شود. در چنین موردی ما برهان رو برهان لم می دونیم با حد وسطی که علت فاعلی است. خب حالا این مثالش چیجوریه؟ که ان یقال، این که ان یقال داره توضیح میده شعر رو و مثال رو بیان میکنه که در این مثال مسنار حد وسط تسخن اکبر است که برای جسم ثابت می شود. می فرماد همونطور که در این مثال از طریق مسنار تسخن رو می دانیم، از طریق مسنار هم باید بگیم تسخن حاصل است. حاضر جسم مسد هنار، حاضر جسم اسخر مسد هنار اوسط، و کل ما مسد هنار یا تسخن ما مسط النار میشه حد وسط که تکرار شده، یا تسخن میشه اکبر. کتاب ما کلما نوشته، سرهم نوشته کلما رو، درست نیست، باید جدا باشه. کلمایی که سرهم نوشته میشه سوره، قضیه شرطیه متصله است، و اینجا قضیه شرطیه متصله ما نداریم که کلماشو سرهم بنویسیم. اینجا کل باید جدا نوشته بشه، ما باید جدا نوشته بشه. خب این یه مطلب. مطلب بعدی این که حد وسط در هر قیاس باید تکرار بشه، اینن چیزی اضافه بشه، چیزی کم بشه قیاس نتیجه نمیده. حد وسطی که تو صغرا آمده تو کبرا بدون زیادی و کم باید بیاد. در صغرا شما ما نداشتید، در کبرا ما رو آوردید. کل ما مسط النار، این ما تو صغرا وجود نداشت ولی توی کبرا آمد، از حد وسط اضافه شد، یعنی تکرار نشد عیناً بلکه با اضافه تکرار شد. چنین قیاسی نتیجه نمیده. جواب اشکال اینه که در صغرا ملاحظه کنید ضمیر مسط النار به جسم برمیگرده و جسم توی کلمه مسط النار میاد. توی کلمه مسط النار جسم میاد مطابق توسط زمین. ما ناچاریم همین جسم رو توی کبرا هم بیاریم، با کلمه ما کنایه از اون جسم قرار میدیم و جسم میاد. پس اون چه در حد وسط موجود در صغرا آمده، عیناً در حد وسط موجود در کبرا آمده. اونتا در صغرا به صورت زمین آمده، در کبرا به صورت ما آمد، حد وسط تکرار شد. اینجور جاها توجه داشته باشید، نکته مهمیه، یه وقتی اشتباه نکنید. گاهی همین جا انسان رو به مغالطه می‌اندازه. اشکال به خیلی وارد میشه، جوابش هم اینجا گفتیم. حالا به همه وارد نشه، به خیلی وارد میشه. حالا به همه وارد میشه، جوابش هم همینه. حتی بس یعنی شما باید تمام ضمیر رو، تمام اسم ظاهر رو، همه رو که توی اصغر آمده لحاظ کنید. تو اکبرن ذره ذره شو دقت کنید که وجود داشته باشه، کم و زیاد نشه. اما حالا به صورت ضمیر بیاد یا به صورت اسم ظاهر بیاد، اوناش دیگه مهم نیست. مهم اینه که باید اون چه در حد وسطی که در صغرا وجود داره آمده، همون هم در حد وسطی که تو کبرا وجود داره باید بیاد. بدون این شما سید
وقتی میگیم وسط باید این هم باشه،
این
شخصی که مراد
نیست،
این شخصی مراد بیشه،
مراد اینه که هر چی در اون هست در این باشه، نه کم نه زیاد. خب اگر در اونجا جسم هست، در اینجا با جسم باشه، منتها اونجا جسم به صورت ضمیر مطرح شد، اینجا به صورت ما مطرح میشه. یه جا دیگه ممکنه به صورت اسم ظاهر مطرح بشه، بگه کل جسمه، نه یه کل ما رو، یه کل جسمه، همش درسته. بالاخره بعد اون چون اونجا هست اینجا باشه. این سوال خوبیست، من اشاره به جوابشم کردم. می فرمایید نار فاعله یا مس نار فاعله؟ اونی که فاعل سخونته ناره، نه مس نار. ولی من اشاره کردم ما فاعل اکبر رو لازم نداریم، فاعل ثبوت اکبر للاسخر لازم داریم. فاعل تسخن ناره، فاعل ثبوت تسخن برای جسم مس نار. من حاشیه ندیدم ولی مسامه است، من دارم توضیح میدم، شاید مسامه هم نباشه. نار علت هست برای سخونت، یعنی برای اکبر. و ما در برهان لم حد وسط رو علت اکبر قرار نمیدید، علت ثبوت اکبر للاسخر قرار میدید. علت ثبوت اکبر یعنی ثبوت سخونت برای جسم مس ناره، نه خود نار. بنابراین مثال درستی توش تسامح نیست.
فاعل حمیدی ناره، فروض مس نار شرط فاعل ناره، یعنی چون شرط رو دو دهات مشروع بگیرم
فاعل سخونت نمیگیرم. آن فاعل سخونت بگیرید بله،
همون سبیل اکبر باید اصفر نار میگیرم، اکبر باید اصفر سبیل نه مس نار،
مس نار شرط فاعل
شرط
فاعل دیگه خود. حالا چه
اکبر برای
اصلا یه سمود اکبر برای اصلا میشه؟ ببینید نار فاعل سخونت برای جسم هست؟ نه، تا تماس نباشه نیست. حالا تماس شما میخواد شرط قرار بدی؟ چرا این کارو میکنید؟ چرا این کارو میکنید که اشکال بر مردم سبزواری وارد بشه؟ ما تا جایی که ممکنه باید حرف ماتن رو خالی از اشکال کنیم، مسنا رو فاعل قرار بدید. چه بیداره مسنا رو فاعل بشه؟ شما نار رو فاعل قرار میدید، مس رو شرطش میدید، اشکال بر مردم سبزواری وارد میشه. باید تا جایی که ممکنه باید کلام و ماتن رو از اشکال خالی کنیم، مگه دیگه ناچار بشه؟ ناچار شدیم میگیم اشکال دارید. تا جایی که ممکنه از این حرف گوینده باید دفاع کرد. این مثال اول بود برای جایی که حد وسط فاعل باشه. اما مثال دوم برای جایی که حد وسط ماده باشه. مثالی میاره که جانشین دو مثال میشه، یعنی هم حد وسط رو به عنوان ماده ذکر میکنه، هم حد وسط رو عنوان غایت. این یه مثال است که حد وسطش هم شأنیت دارد که علت مادی باشد، هم شأنیت دارد که علت غایی باشد. اونتا علت مادی بودنش بر مبنایی است، علت غایی بودن بر مبنای دیگر. من قبل از اینکه مثال رو بخونم اصل مطلب رو توضیح بدم. چرا انسان میمیره؟ علت مرگ چیه؟ مبنای مشروع اینه که علت مرگ اینه که مرکوب نفس که بدن است دیگه کشش نفس رو نداره، قدرت ندارد که به نفس خدمت کند. چون قدرت نداره، نفس دیگه ناچاره از این مرکب پیاده بشه و مرکب رها کنه، مرکب هم میمیره. که مرد مال بدنه، مال نفس نیست. نفس بدن رها میکنه میمیره. اون شعر شاعر که میگه قصد جان، جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفت تا چه کنم خانه فرود میآید. جان یعنی نفس، نفس میخواست بره، من بهش گفتم نرو، گفت نمیتونم نرم، خانه داره فرود میاد، باید بره. که این به مبنای مشروع این شعر گفته شده. اگر این بدن آماده بود برای مرکوب بودن، نفس رهاش نمیکرد، مرگم آرزو میشد و زندگی ادامه پیدا میشد. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی بدن فرسوده شده، آماده نیست دیگه به نفس خدمت کنه، چون بدن باید به نفس خدمت کنه دیگه، آماده نیست. نفس میخواد بره یه جایی مثلا، خب باید با همراه این بره، این نمیاد، میخواد اعمال انجام بده، این درست انجام نمیده، چشم درست نمیبینه، گوش درست نمیشنوه. صد را مبنای دیگری داره، میگه این مبنا درست نیست. نفس وقتی که کارهایی رو که با بدن انجام باید بدهد انجام داد و از طریق کارهای بدنی به کمال مناسب رسید، دیگه به بدن احتیاج نداره، میگه برو. مثل این که انسان میخواد بره جایی، احتیاج به مرکب داره، حالا ماشین باشه، اسب باشه، هرچی باشه. بعد وقتی به اون مکان میرسه، منظورش وصول به اون مکان بود، حالا واسط شد دیگه، به ماشین دیگه احتیاج نداره. این ماشین اگر از این بعد مزاحمش نباشه، جا برای پارکش پیدا بکنه، تا از اون مزاحمش نباشه، دیگه فعلا به دردش نمیخوره. لااقلش اینه که به دردش نمیخوره، ماشین رها میکنه میره، تا بعدا دوباره اگه احتیاجش بود. بدن هم نفسم همینطوره، میگه بدن برای من لازم بود، برای اینکه من میخواستم این اعمال بدنی رو مثل نمازی، روزه، چیزی انجام بدم تا به کمال لایق برسم. انجام دادم و به کمال رسیدم، بنابراین دیگه احتیاج به ادامه ندارم، لذا قطعش میکنه میره، رهاش میکنه میره. با رها کردن مرگ آرز میشه. پس صدرا مرگ رو اینطوری توضیح میکنه که نفس بی‌نیاز شده و بدن رها کرده. مشا مرگ رو اینطوری توجیه میکنه که نفس بی نیاز نیست، هنوز نیازمنده، بدن دیگه اطاعت نمیکنه، ولذا باید نفس ناچار رها کنه بره. تا اینجا معلومه مطلب؟ حالا نفس ماده بدن است، ماده بدن از کار میفته، مرگ آرز میشه. اون کمالاتی که ما تخص میکنیم قایت ارتباط نفس به بدن است، اون قایت حاصل میشه، ارتباط قطع میشه. پس یه بار ماده طوریست که ایجاب میکند ارتباط قطع شده، یه بار قایت حاصل شده، قایت این ارتباط حاصل شده، ارتباط قطع میشه. حالا قیاس رو ملاحظه کنید. بنابر نظر مشا اینطور میگیم بدن الانسان مرکب من الازداد، بدن الانسان مرکب من الازداد. ازداد یعنی چی؟ یعنی خاک، آب، هوا، آتش. خب اینا که جسمند، جسم زد نداره، گفتن تضاد در اجسام راه نداره، از چطور اینا رو زد حساب میکنید؟ این یه بار گفتن. هر کدوم از این اجسام داره کیفیتند. نار داره کیفیت فاعله حرارت و منفعله یبوست، هوا فاعله حرارت منفعله رطوبت، آب فاعله برودت منفعله رطوبت، زمین فاعله برودت منفعله یبوست. هر کدوم یه فاعله دارن یه منفعله دارن. وقت تضاد مال این کیفیاته، حرارت با برودت تضاد داره، یبوست با رطوبت تضاد داره، این کیفیت ها با هم تضاد داره. کیفیت ها وقتی با هم تضاد داشته باشن باعث میشن که این اجسام نتونن با هم جمع بشن، چون کیفیت ها شروع میکنن به فعل و انفعال و با هم نمیسازن. نفسی خدا حفاظه می کند که این کیفیت ها را در حال تعادل نگه دارد تا این مرکب باقی بماند، مرکب بدنی. ولی گاهی اتفاق می افته که این تضاد قوی میشه. مثلا انسان که پیر میشه بدنش رو به خشکی میره، اون رطوبت ها که به طور غریزی در بدن هست جانشین پیدا نمی کنه. همین الان هم ما رطوبت ها رو از دست میدیم، در حال فعل و انفعال هایی که داریم، کارهایی که انجام میدیم، رطوبت های غریزی از بین میره، ولی با غذا تامین میشه، دو مرتبه رطوبت برمیگرده سجا خودش. دو چیز اتفاق میفته، یکی این که بدن تحلیل میره، یعنی قسمتی از بدن کاسته میشه، یکی هم که رطوبت های غریزی خشک میشه. با غذا هر دو تامین میشه، هم اون قسمت‌های تحلیل رفته ترمیم میشه، هم رطوبتی که بر اثر تسلط حرارت به سمت خشکی رفت دوباره تامین میشه. اما در وقتی پیری درسته انسان غذا میخوره، ولی اون غذا اونچنان جذب بدنش نمیشه، دفعش بیشتر از جذبه. در جوانی نه، در جوانی کاملا غذا رو جذب میکنه، اون قسمت‌هایی که دیگه هیچ جور به کار نمیاد دفع. اما در پیری اینچنین نیست، جذبش کمتر از دفعشه، لذا این رطوبت که کم شد و این رطوبت به جاش آمد، یعنی خشکی بدن آمد، دیگه این خشکیه ادامه پیدا میکنه تا جایی که دیگه اون کیفیت حالت تعادل نداره، کیفیت ها حالت تعادل نداره، رطوبت تقویت میشه و رطوبت غلبه میکنه، شاید هم برودت بر حرارت یا برعکس. این غلبه ها باعث میشه که بدن از کارایی بیفته، چون مبتلا به تضاد میشه. وقتی مبتلا به تضاد شد از کارایی میفته، به نفس میگه که من دیگه برای تو مرکوب خوبی نیستم، مرکب خوبی نیستم، نفسم ناچار میشه دست برداره. الان ملاحظه میکنید این قیاسی که الان تنظیم کردیم قیاس به مبنای مشا بود و حد وسط شد ماده، بدن الانسانی مرکب و من الازداد و کل مرکب من الازداد ینحل و یفسد، فبدن الانسانه ینحل و یفسد، منحل میشه، فاسد میشه، متلاشی میشه. الان ملاحظه میکنید که بدن رو به لحاظ مادهش منحل دیدیم، یعنی انحلال رو که اکبر است برای بدن که اصغر است اثبات کردیم به توسط اینکه ماده مشتمل بر تضاد. پس ماده علت شد برای ثبوت اکبر یعنی انحلال، لل اصغر یعنی بدن. این ماده چون متضاد بود منشأ انحلال بدن شد، پس حد وسط شد تضاد این ماده یا ماده متضاده، و معلول که عبارت از نتیجه است شد انحلال بدن. حالا قیاس عوض میکنیم، این به مبنای مشا بود، قیاس عوض میکنیم تا به مبنای صدرا باشه. اینطور میگیم که بدن الانسانی به قواه یعین النفس، بدن انسان به وسیله قوای بدنی مثل باسره، سامه و امثال ذلک یعین و نفس را برای اتصال به عالم ملکوت و بعد میگیم هر معینی وقتی بی نیازی از او حاصل شد دست از اعانت می کشد، پس بدنم دست از اعانت می کشد و منحل می شود. که ملاحظه می کنید میریم سراغ علت غایی، می گیم علت غایی حاصل شده، وقتی علت غایی حاصل شد معلول هم حاصل می شود. علت غایی حصول معلول بی نیازی نفس، دقت کنید، علت جدایی نفس از بدن بی نیازی نفسه، علت ارتباطش نیازمندیش بود، علت جداییش بی نیازیه. میگیم که ان نفسو قد استغنت عن البدن و کل شیء یستغنی عن شیء یترکه فالنفسو یترک البدن، بدنم وقتی نفس ترکش کنه متلاشی میشه به میمیره. روشن مطلب دیگه. الان ملاحظه کنید علت غایی رو حد وسط قرار دادیم. علت غایی بی نیازی نفس از بدن بود، که بی نیازی نفس از بدن علت غاییست برای ترک بدن، که نفس بدن رو ترک کنه. پس برای ترک بدن علت غایی داریم، اون علت غایی رو ما حد وسط قرار دادیم، ترک بدن رو اکبر قرار دادیم. تا اینجا مطلب روشن شد. الان دو تا مثال دیگه هم اضافه کردیم. در مثال اول توجه داشتید که فاعل رو حد وسط قرار دادیم، در مثال دو و سه ماده و غایت رو حد وسط قرار دیدیم، اونتا یکی به مبنای مشا یکی مبنای صدر. حالا عبارت توجه کن: و اوستون من مدتن او قایت، من مدتن این مدت شه او قایتی، و اوستی داریم که از ماده شه گرفته شده یا از قایت شه یو خز گرفته می شود در برهان برون شه. برهان برون شه یعنی برهان برای ثبوت الاکبر الاسخر، شه در اینجا به معنی ثبوت الاکبر الاسخر. وقت گاهی حد وسط ماده این شه، گاهی غایت این شه. کلموت یعنی کما فی الحکم بالموت علا کل انسان بل کل حیوان، حکم میکنیم به موت از طریق زدیت به مبنای مشا یا از طریق بی نیازی از مبنای صدر. من زدیت و قنیت و قنیته و زمین داره و اوستون من مدت و غایته کلمات من زدیت و قنیته. زمیرا همه برمیگرده زمیر قایته قنیته، هر دو برمیگرده به شیعی که در شعر قبل آمده بود. و شیعی که در شعر قبل آمده بود عبارت بود از ثبوت اکبر دلسخر. زمیر همه برمیگرده به همون اوسطون منبدتن، یعنی ماده، مخفف ماده است. او قایته یعنی قایت شیع. بس بعد از ماده هم اون شیع حذف شده، منبدت شیع و قایت شیع. کلموت من زدیتن او قنیته یعنی قنای اون شیع. من زدیتن فی اجزای مادته و من قنیتهی یعنی قنیه این شیع که در روحش التی فی روحهی، قنیه این که در روح این شیع هست، یعنی در روح انسان. ضمیر روحی رو برگردون به انسان یا به حیوان، چون در عبارت شرح آمده بود انسان و حیوان. هن مادته متعلق به قنیه است. بی‌نیازی که در روح حیوان یا انسان حاصل می شود، بی‌نیازی از چی؟ هن مادته طبیعی یک و قواه دو. از ماده طبیعی این شی و قواه این ماده بی نیازی حاصل می شود. به ما هیه هیه قواه ها یعنی قواه طبیعی. به ما هیه هیه یعنی به ما این که این قواه طبیعی قواه طبیعی هست. این ناظر به حرف صدراست، چون اصلا این بحث به مبنایشون مشا معتقدن که وقتی انسان میمیره فقط نفس ناطقش منتقل میشه، بدن همینجا میمونه، تمام قوای بدنی هم در اینجا میمونه، باصره منتقل نمیشه، سامعه منتقل نمیشه، حتی قوای محرکه منتقل نمیشن، هیچ کدوم از قوای مادی منتقل نمیشن. نفس با قوه ناطقش منتقل میشه و فقط قدرت تعقل داره، قدرت دیدن و امثال ذالک نداره. با این بیان اینا نمیتونن مادی جسمانی رو اثبات کنن، لذا تو مادی جسمانی گیر میکنن و مواد فقط روحانی میگن و میگن نفس با قوه عاقلش تعقل میکند خوبی ها رو، لذت میبره، تعقل میکنه نقص خودش رو و کمبود خودش رو، رنج میبره، حسرت میخوره. پس لذت و علم، لذت و علم عقلی است، لذت و علم حسی نیست. چرا؟ چون حواس منتقل نشده. این یه مشکلی است که مشهد بهش مبتلا میشه، مشکل مادی جسمانی، و نمیتونه حلش کنه. یه مشکل بزرگتر هم مبتلا میشه و اون اینه که خیلی از نفس ها رو باید بگه فاسد میشه، چون نفسی که به مرتبه عقلی رسیده باشد میتواند عاقله خودش رو همراهش ببره. بسیاری از نفوس انسان ها به مرتبه عقلی نمیرسند، تمام حیثیتشون و تمام داراییشون رو به قول مشه همینجا میذارن، چون عقلی که ندارن، به درجه عقل نرسیدن. داراییشون همون قوای حسیه، همون قوای جسمانیه، همه رو تو دنیا میذارن، چی میخواد منتقل کنه؟ اینجا مشهد به طور جدی گرفتار شده. مثل ابن سینا و فارابی با اون همه عظمت حرفایی زدن که تقریبا واضح البطلانه. نفس از اینجا به بدنه فلک مرتبط میشه، اگر آدم خوبی باشه، اگر آدم بدی باشه به دود و گرد و خاک و این چیزا منتقل میشه، و اما نفس اونها نمیشه، جدا میشه به صورت انگله. دیگه حرفای زدن رو جاش نیست من از کنم، در جای خود باید بحث بشه. ملاحظه میکنیم مشاب مشکل جدی پیدا میکنه، هم در ماده جسمانی هم در انتقال ارواح. باید قائل بشه که خیلی از روح ها منتقل نمیشن و میمیرن. روح میمیره، نه بدن میمیره، بدن کمه میگن میمیره، ولی اونا باید بگن رو همین میره. این تناسخ هم قائل نیستن. ملکوتی یعنی چی؟ اصلا قائل برزخ نیستن. مشا اصلا برزخ قائل نیستن. بدن برزخی قائل بدن برزخی قائل نیستن. صریحا رد میکنن. چطور از این تبایت میرنی؟ صریحا ابن سینا برزخ رو رد میکنه، آلای مثال رو رد میکنه. و چطوری میتونه بگید به گردنش بذارید که این کلمات نشون میده که تو برزخ رو قبول داری؟ اونجا داره صریح رد میکنه. حالا علایان کار نداریم. منظور این که مشا معتقدن که قبا منتقل نمیشه. بعد یه مسئله مهم دیگری پیش میاد که این قبای جزئی ما گناه کردن. قبای جزئی هم اینجا میذارید، گناهکار اینجا میمونه. بعدم کیه میخواد مجازات کنه؟ گناهکار اینجا مونده، گناهارم با خودش نبرده، گناهانم نمیبره. یعنی اینا میگن ذخایری که تو عالم خیال شماست، ذخایری که تو نفس شماست، تو از طریق چشم و اینا آمده، اینا همه اینجا میمونه. خب از معصیت ها هم اینجا میمونن دیگه. ما میرون اونجا راحت، هیچ معصیت هم نداریم، پاک و پاک. بله ابزاره، هیچی تو نفس ذخیره نمیشه. اینا که گناهانی که ما میکنیم تو نفسمون که ذخیره نمیشه، توی اون قسمت هایی از بدنمون که این قوه بهش مرتبطه ذخیره میشه. اون قسمت از بدن میمونه، ذخایره میمونه. یعنی تمام معصیت ها باقی میمونه تو دنیا. ببینیم مثلا نگاه کردیم به نامحرم، این نگاه به نامحرم میاد تو نامحرم میاد تو چشم ما، از چشم ما میره تو قوه باصره، از قوه باصره میره تو حس مشترک، حس مشترک میگه مقدار از مغز اونجا منتقل میشه به قوه خیال، تو قوه خیال بایگانه میشه، تو قوه خیال محفوظ میمونه، ذخیره میشه. اینا دیگه حرفای مشهوره. بعد که مردیم قوه خیالمون همینجا میمونه. تمام اون نامحرمایی که نگاه کردیم، تمام فحاشیایی که گفتیم، تمام قناهایی که گوش کردیم، همه تو اون قوه مصبره و قوه خیالی که ذخیره کننده این صبره، همه اونجا میمونه. خب اینم که جزء مغز ماست، مغز ما اونجا میمونه، اینا میمونن، گناهانمون تو دنیا میمونه، هیچیش نمیاد. مشا اینو جواب میده، میگن درسته، همه اینا درسته، ولی وقتی تو گناه میکنی لکه بر نفست میشینه، نفس با اون لکه ها میره. حالا لکه ها به صورت ملکه در میاد، به صورت چی در میاد؟ اگه به صورت ملکه در بیاد راسخه و میمونه، اگه نه بازم شبه در کلام مشا هست که اگه به صورت ملکه نباشه زائل میشه. اون چیکارش میکنه؟ علای حالن مشکل در کلامش ها زیاده. صدر رو کار عوض کرد، یعنی رأی رو عوض کرد، گفته که وقتی انسان میمیره نفسش منتقل میشه، نفس ناطقش، تمام قوا حتی قوه نباتیش منتقل میشه. یه قوه نباتی دیگه پایین ترین قوه است. تنها چیزی که باقی میمونه ماده است، یعنی این عنصر که متلاشی میشه. تمام قوا که رفت، خب اولا ماده جسمانی راحت حل میشه، چون چشم اونجا هست، گوش اونجا هست، لامسه هست، همه چیز. ثانیا تمام گناهانی که ما کردیم همه ذخیره شدن توی قوه خیالمون، یعنی قوه مصبرمون، همه با قوه مصبره و خیال منتقل میشه. ما هستیم با باری از گناه، یا با ثواب یا با خوبی ها. صد رو مشکل حل میکنه. اما آیا قوا وقتی منتقل میشن به ماهیت طبیعیتون منتقل میشن، یا اونجا یک رتبه مثالی پیدا میکنن؟ صد رو میگه رتبه مثالی پیدا میکنن، به ماهیت طبیعی منتقل میشن، منتقل میشن. منتها چون بدن عنصری رو ما اینجا میذاریم و بدن مثالی به من داده میشود، اون قوای ما هم قوای مثالی میشن، دیگه قوای طبیعی نمیشه. بنابراین ماده، نفس ما از ماده بی نیاز میشه، از قوا به ماهیت طبیعی بی نیاز میشه، اما از قوا به ماهیت مثالی بی نیاز نشده. حالا قید به ماهیه روشن شد. گفتیم قنیتهی ان مادت طبیعه و قواها، اما قوای طبیعیه به ماهیه، یعنی به ما این که قوای طبیعی هست. اما اگر این قوا قوای مثالی باشن، نفس از اون بی‌نیاز نشده، همراه خودش میبره و از اونها استفاده میکنه و دوباره از طریق اونها به کمال میرسه، چون در عالم برزخ هم تکامل هست. تعطیل نمیشه تکامل، بس در قیامته که تعطیل میشه یا نمیشه، اونم ادعا میشه که تعطیل نمیشه، ولی تو برزخ قبول داریم که تعطیل تکامل تعطیل نمیشه. بنابراین قوای مثالی رو با خودش میبره تا وسیله باشن برای تکاملش. این توضیحاتی که من دادم فقط برای قید به ماهیه، یعنی بی نیازی حاصل میشه از قوا و ما به ماهیه این قوا طبیعی، اما اگر این قوا مثالی باشه بی نیازی حاصل نمیشه. لوصوله الی کماله المترقب من، زیرا این روح واصل شده، ضمیر مذکر میاره چون کلمه روح آورده، مرادش از روح در اینجا نفسه، مرادش روح بخاری نیست، روح بخاری جسمه، اون هم در وقت مرگ از من میره. لبوصول یعنی لبوصول این روح که نفسه است به کمالش، اون کمالی که مورد انتظار است از این روح، یعنی کمال لایق، کمالی که مورد انتظار، این کمال لایق، الان به کمال لایق خودش رسیده. این که میگه مورد انتظاره، چون روحها فرق میکنن، چون ظرفیتشون فرق میکنه، یکی ظرفیتش محدوده، کمالاتی که کسب میکنه محدوده، یکی ظرفیتش مثل پیغمبر ما خیلی وسیعه، کمالاتی که کسب میکنه در حد خودشه. هر نفسی در حدی که ازش انتظار میره به کمالی میرسه، با اون کمال که رسید بی نیاز میشه. حالا ولو ظرفیتشو کاملا پر نکرده باشه، ولی ظرفیت‌ها چون مختلفند، بی‌نیازی‌ها مختلفند، هر کسی در حد خودش بی‌نیاز میشه. نه، اینا که ما داریم توضیح میدیم، من این می‌خواستم بگم یادم رفت. چند بارم تو زنده بودی، بازم یادم میاد. این توضیحاتی که ما برای مرگ می‌کنیم، چه توضیح مشا، چه توجیه صدر، رو برای مرگ طبیعیه، مرگای طبیعی، مرگای فجعه رو توجیه نمی کنه. اون راه برش نداره. چرا اگه یه نفر با ماشین تصادف کنه از بالا بیفته میمیره، این برای چی؟ این ظاهرش اینه که حرف مشا درست در میاد، بدن دیگه قابلیت ادامه زندگی و ادامه همراهی نداره. اینجا نمیشه که نفس بی نیاز شده، اینجا نفس بی نیاز نشده، نفس شاید نیازمند باشه، منطقه اجبارا گرفتنش، بدن ازش گرفتن. این توجیهاتی که ما داریم میکنیم در مرگ های طبیعیه، نه در مطلق مرگ ها.
توجیه مشهد در این مورد درسته؟
بله؟
توجیه مشهد
توی این مرگ های غیر طبیعی درسته، ولی توجیه صدرا درست نیست. صدرا هم خودش میگه، میگه من در مرگ طبیعی این توجیه دارم، در مرگ های غیر طبیعی این توجیه رو نمی کنه، چون میدونه در مرگ های غیر طبیعی حرف مشهد درسته. خب فعضا عرد نا ان نبرهن
بله؟
کی؟ صدره بله؟ بله، مرگ طبیعی میگه، مرگ طبیعی میگه، اخترامی میگه، مرگا رو تقسیم میکنه، همه رو توضیح میده. خب فعضا عرد نا ان نبرهن، ظاهرن اول مطلبه، یعنی میخواد وارد بحث در اون قیاسا بشه، توضیحات رو گفت، میخواد قیاسا رو تنظیم کنه و یک بار حد وسط رو ماده قرار بده، یک بار قایت قرار میده، که این ظاهرا وقتمون نمیرسه، میزنش برای جلسه.